رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های خبری رادیو آشنا سلام صدای آمریکا هستین. با تقدیم سلام، برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان دارالانشای شورای عالی صلح این کشور را لغو کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نخست گفت که این فرمان در مورد لغو شورای عالی صلح صادر شده، چون مسئولیت‌های این شورا به وزارت دولت در امور صلح سپرده شده است. اما سپس آقای صدیقی این خبر را تصحیح کرد و گفت که تنها دارالانشای شورای عالی صلح لغو شده است. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 هجری خورشیدی توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از آن ایجاد شد که شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح در آن زمان خواستار ایجاد چنین شورا برای پیشبرد امور صلح در افغانستان شده بودند. رئیس جمهور غنی به تازگی وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر پیشین خود را به حیث وزیر وزارت تعیین کرده است. دولت افغانستان از آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان تا دو هفته آینده خبر داد. در اعلامیه‌ای که از جانب وزارت دولت در امور صلح منتشر شده آمده که کار برای تعیین یک هیئت 15 نفری از جانب دولت افغانستان به خاطر مذاکره با طالبان در حال نهایی شدن می باشد. بر بنیاد این اعلامیه، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از میان چهره های انتخاب می شوند که پیش از این در گفتگوهای دوحه نیز اشتراک کرده بودند. در این اعلامیه آمده که بخش های مختلف جامعه از جمله زنان و اعضای جامعه مدنی نیز در کنار علمای دینی در ترکیب این هیئت شامل خواهند بود. با آنکه نمایندگان گروه طالبان چندین بار با نمایندگان آمریکا و نیز شماری از چهره های سیاسی افغانستان دیدار کرده، اما تا حالا از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کرده اند. آغاز مذاکرات رو در رو میان طالبان و دولت افغانستان یکی از شرطهای جانب آمریکایی در مذاکرات با طالبان بوده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان از کشف جایدادهای منسوب به ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در شهر تجارتی کراچی خبر داد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان گفت که بر بنیاد اسنادی که این اداره به آن دست یافته، ملا منصور دو نمره زمین در منطقه گلشن معمار شهر کراچی و چهار خانه در سایر نقاط این شهر داشته است که ارزششان به میلیون ها روپیه پاکستانی می رسد. این اداره پاکستانی همچنین از کشف چندین حساب بانکی منصوب به ملا منصور خبر داد و گفت که سرپرستی جایدادها و حسابهای بانکی رهبر پیشین طالبان را فردی به نام عمار فرزند محمد یاسر انجام می داده است. ملا منصور که پس از مرگ ملا عمر به رهبری گروه طالبان رسید، در سال 2016 در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. پلیس ایالات متحده هویت مرد آمریکایی را که می‌خواست به گروه طالبان بپیوندد فاش کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که این مرد 33 ساله دلاور محمد حسین نام دارد و متولد بنگلادش است. حسین مدت پس از آمدن به ایالات متحده شهروندی این کشور را نیز به دست آورد. این مرد آمریکایی روز جمعه زمانی که می‌خواست میدان هوایی جان اف کندی نیویورک را ترک کند توسط پلیس بازداشت شد. حسین که باشنده منطقه برونکس شهر نیویورک است، قصد داشت از نیویورک به تایلند و سپس برای پیوستن به طالبان به افغانستان برود. مقام‌های آمریکایی گفتند که حسین از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی زیر تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا FBI بود و می‌خواست با پیوستن به گروه طالبان سربازان آمریکایی را در افغانستان بکشد. ایران نوتن از عمله هندی یک کشتی نفتکش پاناما را که در 13 جولای توقیف کرده بود امروز رها کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند با تایید این خبر گفت که 9 هندی به زودی به هند برگردانده می شوند. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین از ایران خواست تا تمام عمله هندی این کشتی نفتکش را رها کند. ایران هنوز عمله هندی این کشتی را در توقیف دارد و تا کنون در مورد علت ادامه توقیف آنان چیزی نگفته است. ایران در 19 جولای یک کشتی نفتکش دیگر بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کرد که 18 تن از عمله آن هندی است. مقام های ایرانی گفتند که به عمله هندی این کشتی دسترسی کنسولی دادند. دهلی جدید گفته است که تلاش ها برای رهایی عمله کشتی بریتانیایی توقیف شده توسط ایران نیز جریان دارد.
دادگاه عالی ایالات متحده بر استفاده از بودجه وزارت دفاع این کشور برای اعمار دیوار در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو رأی داد. اعمار این دیوار یکی از وعده‌های اصلی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 بود. مجلس نمایندگان ایالات متحده که در آن حزب دموکرات، حزب رقیب آقای ترامپ اکثریت دارد، بودجه اعمار این دیوار را تصویب نکرده بود. حکومت دونالد ترامپ برای تامین بودجه اعمار این دیوار تصمیم گرفت تا 2.5 میلیارد دلار را از بودجه وزارت دفاع این کشور بردارد. اما یک محکمه ابتدایی علیه این تصمیم حکومت آقای ترامپ رأی داد. رئیس جمهور ترامپ حکم دادگاه عالی ایالات متحده را پیروزی بزرگ برای امنیت مرزی و حاکمیت قانون خوانده است. کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار دسترسی به شواهد و مدارک دوسیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده شد. این کمیته گفت که هدف از دسترسی به این شواهد بررسی گزینه محاکمه دونالد ترامپ به خاطر احتمال دست داشتن او در قضیه تبانی با روسیه برای مداخله در این انتخابات می باشد. یک وکیل کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که این اقدام نشان می‌دهد که این کمیته ماده محاکمه رئیس جمهور در قانون اساسی آمریکا را به گونه جدی زیر بررسی دارد. جرالد نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان، در یک نشست خبری گفت از آنجایی که پالیسی وزارت عدلیه این کشور پیگرد قانونی رئیس جمهور برحال ایالات متحده را منع می‌کند، پس مجلس نمایندگان یگانه مرجع دولتی است که می تواند رئیس جمهور ترامپ را در قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پاسخگو قرار بدهد. لیو وراتکر، صدر اعظم آیرلند، در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون دست یافتن به کدام توافق هشدار داد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می شنویم.
صدر اعظم آیرلند گفت که اگر بریتانیا در 31 اکتبر بدون کدام توافق از اتحادیه اروپایی خارج شود، مسئله اتحاد آیرلند با آیرلند شمالی مطرح خواهد شد. آقای وردکار همچنین گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون دست یافتن و کدام توافق می تواند جایگاه اسکاتلند در بریتانیا را نیز تضعیف کند. آیرلند شمالی بخشی از قلمرو بریتانیا است و این اظهارات صدر اعظم آیرلند خشم احزاب طرفدار بریتانیا را در آیرلند شمالی برانگیخته است. این پسلی، عضو حزب طرفدار بریتانیا در آیرلند شمالی، این اظهارات صدر اعظم آیرلند را تهاجمی توصیف کرده است. در همه پرسی سال 2016 در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، حدود 56% باشندگان آیرلند شمالی به حمایت از ادامه عضویت بریتانیا در این اتحادیه رأی داده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده فروش قطعات و تجهیزات طیاره‌های F-16 به ارزش 125 میلیون دلار را به پاکستان منظور کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر خبرنامه گفت که این قرارداد شامل حفظ و مراقبت از طیاره‌های F-16 پاکستان نیز می شود. در این اعلامیه آمده که فروش این تجهیزات نظامی به پاکستان توازن نظامی در منطقه را برهم نمی زند. خبر فروش این تجهیزات نظامی به پاکستان در حال اعلام می شود که عمران خان، صدر اعظم پاکستان، هفته گذشته با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ملاقات کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در بخش گزارش ها، تا دو روز دیگر کمپاین انتخاباتی در افغانستان به صورت رسمی آغاز می شود، اما از 18 تکت انتخاباتی بیشترین تکت های انتخاباتی آمادگی لازم را در این بخش ندارند. گفته می شود که امنیت یک چالش گفته شده، اما نهادهای ناظر انتخاباتی چالش امنیتی را یک بهانه می پندارند تا علت اصلی. عبدالحی برشان از کابل در این مورد گزارش فرستاده است که گزارش را به سمع شما می رسانیم.
در آستانه آغاز کمپین و کارزار انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، مسئولان ارشد امنیتی پلان امنیتی برای تامین امنیت انتخابات را که به مدت 8 ماه تهیه کرده بودند در یک نشست ویژه برای جمهور و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی تشریح کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری برای شنبه در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت:
نشست سرقومندانی اعلی ریاست جمهوری بود امروز که پلان امنیتی انتخابات از طرف نهادهای دفاعی و امنیتی امروز تشریح شد در حضور رئیس جمهور افغانستان و حضور رؤسای کمیسیون های انتخاباتی. بخش عمده این پلان امنیتی است تا ما انتخابات در یک فضای امن برگزار بکنیم و سایت های انتخاباتی که از طرف کمیسیون محترم مشخص شده تامین امنیت صورت بگیره.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله یک بخش از پلان امنیتی انتخابات را با رسانه ها شریک ساخت و گفت که به خاطر امنیت کاندیدان و معاونینشان تدابیر جدی گرفته شده است.
هم برایشان موتورهای ضد مرمی و هم برایشان نیروی امنیتی فیزیکی داده شده. در پهلوی این تدابیر به تمام بخشای امنیتی، بخشای عملیاتی، بخشای کشفی و استخبارات و تمام قوماندانان امنیه مرکز و ولایات هدایت داده شده که به خاطر تامین امنیت کاندیدان محترم، معاونینشان، محلات که اوجا ایشان بودباش میکنه و جریان کارزارهای انتخاباتی از تمام امکانات دست داشته استفاده کنه.
سخنگوی وزارت داخله از کلیه کاندیدان و حامیانشان خواست که در هنگام کمپین و کارزارهای انتخاباتی پلیس را در جریان بگذارند. روح الله مزه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز بخش دیگر از پلان امنیتی را تشریح کرد و گفت که رهبری وزارت دفاع ملی به تمام منصوبین خود دستور و هدایت جدی صادر کرده است که در امور انتخابات مداخله نکنند. آقای احمدزی کار مهم دیگری وزارت دفاع در چارچوب پلان امنیتی را بیان کرد و گفت:
د ملی دفاع وزارت هوایی چار ټول د اساس مواد انتقال په برخه کې ژمن دي.
به موجب سخنگویان سکتور امنیتی، هدف اساسی پلان امنیتی انتخابات تامین امنیت فیزیکی کاندیدان، دفاتر کاندیدان، کمیسیون های انتخابات، کارمندان انتخابات، تدابیر دقیق امنیتی مراکز و محلات رای دهی و در روز انتخابات تامین امنیت تمام مردم افغانستان می باشد. از جانب دیگر کمیسیون های انتخاباتی به روز شنبه پس از اشتراک در جلسه ویژه تشریح پلان امنیتی انتخابات که حکومت از تامین امنیت انتخابات اطمینان داده است، در یک نشست خبری مشترک حضور یافته، از کاندیدان و احزاب حامی نامزدان خواست که به اصول رفتاری مبارزات انتخاباتی پابندی داشته باشند. خانم هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
جدا هدایت می دهد تا احکام قانون، لوایح، به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرز العمل ها، اصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در وبسایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده.
همچنان خانم زهره بیان شنوار رئیس کمیسیون شکایات انتخابات هم در این نشست خبری به مردم اطمینان داد که در جریان کمپین انتخاباتی به تمام تخلفات تخطی های انتخاباتی رسیدگی لازم صورت می گیرد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های محترم، شما نظریات و یا هم انتقادات و یا هم پیشنهاداتتان را می‌تونید که در صفحه فیسبوک صدای آمریکا با ما شریک بسازید. در ادامه گزارش ها هستیم. ساختمان ولسوالی آببند ولایت غزنی امروز هدف حمله مترمم طالبان مسلح قرار گرفته. مسئولین محلی غزنی با تایید این رویداد گفتند که در این حمله 4 تن از نیروی امنیتی جان باخته و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند و خسارات جدی به ساختمان های قماندانی پلیس و ولسوالی در اون منطقه رسیده است. محمد آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش می دهد.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت ساعت 4 صبح امروز یک مهاجم انتحار کننده موتر نوع هاموی پر از مواد انفجاریش را بر ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی آب‌بند تصادم داده است. جمعه خان ترکی ولسوالی آبند غزنی نیز بیان داشت که زخمی های این حمله در وضعیت بد صحی قرار داشتند که توسط چرخبال های اردوی ملی به کابل انتقال شده است. ولسوالی آبند غزنی وارد شدن خسارات به منازل مسکونی اطراف قماندانی پلیس این ولسوالی را تایید نموده و گفت 5 فرد ملکی نیز در این انفجار زخمی شدند. 4 خانه تخریب شده و 1 مسجد. 8 زخمی از افراد ملکی داریم. در بین 8 نفر 3 زن و 2 کودک است و همچنان 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 12 پلیس ملی زخم برداشتند. در سال جاری غزنی شاهد بیشترین حملات موتر بمب می باشد و به گفته مقام ها حمله کننده ها توانستند به اهدافشان برسند و تلفات سنگینی به جا بگذارند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی از کم توجهی دولت مرکزی و محلی برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت انتقاد نموده و خواستار کشف و هدف قرار دادن موتر بمب هایی شد که در ولسوالی های این ولایت برای اجرای حملات انتحاری آماده می شوند.
دولت ولا خاص توجه نداره، دولت مرکزی نه اداره غزنی به این خاطر زیاد چیز است که نیروهای امنیتی ما و مردمی غزنی حکومت امرای دولت میکنن. اینه می تنگا که جور میشم جایش معلوم هستی، تنگا که استاد میشم جایش معلوم هست که دولت در موقتش که یا به عادت میرسه پیش از او یک اقدام نمی کنن.
ولسوالی آبند در جنوب شهری ولایت غزنی در کنار شهرهای کابل قندهار موقعیت دارد که به دلیل حمله انتحاری صبح امروز شهرها نیز برای رفت آمد مسافرین برای چندین ساعت بسته شده بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که ده‌ها سرباز را کشتند و ساختمان ولسوالی و قماندانی پلیس آن را کاملا ویران نمودند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، بیش از 1 میلیون ایغور مسلمان در کمپ‌های در حالت بازداشت به سر می‌برند. حکومت چین میگویند که مراکز باز آموزی است، اما منتقدان در اونجا میگویند که آنها برای پاکسازی هویت و باورهای مذهبی اویغورها این مراکز طراحی کردند. این گزارش است که سحر عظیمی همکارم به توجه شما بدن میرساند، اما در حال حاضر گزارش در مورد تلفات ملکی و خسارات رسیده در ولایت شمال غربی ادلب در سوریه که رو به افزایش است داریم و این در حال است که کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است که کشتار دست جمعی در سوریه که یک کشور جنگ زده می باشد در محراق توجه جهانی در حال حاضر قرار ندارد. لیزا شلاین از مقر کمیشنری عالی در ژنو در مورد گزارش را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل بعد توجه شما آن را میرساند.
میشل بوشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در 3 ماه گذشته کشته شدن نزدیک به 500 ملکی را در ادلیب سوریه مستندسازی کرده است. از این جمله تنها در 10 روز گذشته 100 تن کشته شده است. ریوپورت کولوویل، سخنگوی بوشلی، میگوید که کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از این بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی در قبال تلفات ناشی از حملات هوایی مضطرب شده است و میگوید حملات اخیر از سوی حکومت سوریه و متحد آن روسیه خسارات زیادی را به ملکی‌ها وارد آورده است. و میگوید در حدود 40 مرکز صحی و کم از کم 50 مکتب و سایر ساختمان‌های زیربنایی با شمول مارکت‌ها و خبازی‌ها مورد حمله قرار گرفته است.
These are civilian objects and it seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks.
با این همه صدماتی که به ملکی‌ها رسیده است، ناممکن است که این حملات پی در پی تصادفی باشد. حملات عمدی بر مواضع ملکی جنایت جنگی محسوب می‌گردد و کسانی که آن را فرمان می‌دهند در برابر این عمل خود جوابگو می‌باشند.
سال گذشته روسیه، ترکیه و ایران موافقت کردند تا در ادلیب در میان جناح‌های جنگی منطقه حائلی را ایجاد کنند. هدف از آن جلوگیری از جنگ بین حکومت و گروه های مسلح بوده است. تا به این ترتیب 3 میلیون از مردمان ملکی که جای برای فرار ندارند محفوظ شوند. اما اکنون بنبست در حالت زایل شدن است. روسیه نسبت به مواد موافقتنامه اظهار عدم رضایت می کند و حکومت بشار الاسد در صدد است تا آخرین پایگاه های مخالفان را سرکوب کند. از این سبب جنگ ها یک بار دیگر شعله‌ور گردیده است. بوشلی هشدار می‌دهد که این تشدید در جنگ و تلفات ملکی‌ها خلاف حقوق بشری بوده و عواقب آن برای بقای میلیون‌ها باشنده ادلیب ناگوار می‌باشد. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از کشورهای قدرتمند خواسته است تا با استفاده از نفوذ و رسوخشان فعالیت‌های کنونی نظامی را توقف داده و بکوشند تا جناح‌های جنگی را دوباره به میز مذاکره برگردانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
استر محکمه ایالات متحده فیصله کرده است که حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ می تواند از بودجه وزارت دفاع این کشور مصرف اعمار برخی از دیوارهای سرحدی با مکزیکو را تمویل کند. رئیس جمهور ایالات متحده این تصمیم استر محکمه را پیروزی بزرگ برای امنیت سرحدی و حاکمیت قانون در این کشور عنوان کرده است. شرح بیشتر را در مورد از همکار ما سید عزیز رحمان می‌شنوید.
استر محکمه ایالات متحده با 5 رأی موافق و 4 رأی مخالف فیصله کرده است که حکومت ایالات متحده می تواند مصرف اعمار برخی از دیوار سرحدی با مکزیکو را از بودجه وزارت دفاع این کشور تمویل کند. قبل از این رئیس جمهور دونالد ترامپ برای تمویل برنامه ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو از کانگرس ایالات متحده خواسته بود که مبلغ 5.7 میلیارد دلار را در بودجه سال 2019 تخصیص دهد. اما قانونگذاران دموکرات با این خواست او موافق نبودند. دونالد ترامپ برای تمویل این برنامه وضعیت اضطرار را در سرحد با مکزیکو اعلام کرد که بر اساس آن حکومت می توانست از بودجه سایر سکتورهای حکومتی برخی از این مصرف را تأمین کند. اما محاکم تحتانی اجازه مصرف پول را به تعلیق درآوردند. بر اساس فیصله استر محکمه، حکومت می تواند حدود 2.5 میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع را روی ترمیم و احیای مجدد برخی از دیوار سرحدی با مکزیکو مصرف کند. رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را یک پیروزی خوانده و در توییتر خود نگاشته است که استر محکمه ایالات متحده دستور محکمه تحتانی را از بین برد و به پیش برد کار ساخت دیوار در سرحد جنوبی اجازه داده است. رئیس جمهور این کار را پیروزی بزرگ برای امنیت سرحدی و حاکمیت قانون خوانده است. اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ بوده است و هدف آن جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی از امریکای مرکزی و جنوبی به ایالات متحده می باشد. همزمان با فیصله استر محکمه، کشور گواتیمالا نیز روی قواعد جدید پناهجویی با ایالات متحده توافق کرده است. دونالد ترامپ گفته است که این توافق شرایط پناهجویی را برای آنان مقید می سازد که از امریکای مرکزی به ایالات متحده می آیند.
این سلط برای آنان و برای ایالات متحده فوق‌العاده خواهد بود. این توافق کار قاچاقبران را خاتمه خواهد بخشید. آنان مردم بد هستند. آنان مردم بسیار بد، مریض و خرابی هستند که از بیچارگی مردم دیگر پول می سازند. این سلط برای پناهجویان مشروع مسئولیت می بخشد و فساد و سوء استفاده در سیستم پناهجویی را توقف می دهد.
بر اساس این توافق، پناهجویان به شمول اتباع السالوادور و هندوراس که از مسیر گواتیمالا به ایالات متحده می آیند مکلف خواهند بود که در عوض ایالات متحده در گواتیمالا درخواست پناهجویی بدهند. مذاکرات و چانه‌زنی برای رسیدن به این توافق از چندین ماه میان هر دو طرف جریان داشت. رئیس جمهور ترامپ 3 روز قبل هشدار داد که در صورت عدم توافق مالیات گمرکی را بر گواتیمالا وضع خواهد کرد. این توافق انتقاد فعالین حقوق پناهجویان در گواتیمالا را نیز برانگیخته و آن را غیر مشروع خوانده اند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
گزارش ها می رساند که بیش از 1 میلیون اویغور مسلمان در کمپ های در حالت بازداشت به سر می برند و چین می گوید این مراکز باز آموزی است. اما منتقدان می گویند که آنها برای پاکسازی هویت و باورهای مذهبی اویغورها طراحی شده است. سفیران 50 کشور با امضای یک نامه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنان کمیسیون عالی حقوق بشر حمایت خود را از موضع چین در مورد مسائل مربوط به اعطای خودمختاری سیکیانگ اویغورها بیان کرده است. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه گفت که سفیران بیشتری با آنها ملحق شدند. در نامه مشترک سفیران کشورهای مختلف چین را به خاطر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، اقدامات مؤثر در مبارزه با تروریسم و کاهش اقدامات افرادگرایی و تضمین قوی حقوق بشر ستایش کردند.
آنان یک پیام و سیگنال قوی فرستادند. شمار زیادی از این افراد از سینکیانگ بازدید کردند و با دیدن این منطقه چگونگی وضعیت واقعی سینکیانگ را می‌یابند و از تلاش‌هایی که توسط مردم برای تثبیت وضعیت و حفظ دستاوردها صورت گرفته بسیار قدردانی می‌کنند.
از جانب دیگر طبق گفته جوهر اعلام، دختر یک محقق و اقتصاددان اهل چین، دولت چین از تکنولوژی پیشرفته برای نظارت و سانسور زندگی مردم در منطقه خودمختار سینگیانگ که محل زندگی اویغورها هست استفاده می کند.
یک دوست شخصی هم سال گذشته از منطقه اویغورها بازدید کرد. او گفت وقتی که ایستگاه بازرسی را می گذراند حداقل 8 تصویرش را در مکانهای مختلف شهر روی صفحه مانیتور دید. این برخورد نامعقول است و هیچ حریم خصوصی در آنجا وجود ندارد.
ایالات متحده بعد از ادعای همکاری شرکت مخابراتی هایکویژن در کمپ بازداشت اویغورها قصد وضع محدودیت بیشتر صادرات این شرکت را دارد.
در کنگرس صورت حساب‌های وجود دارد که مردان در حال ارائه آیدی های مختلف دیگر نیز هستند. اما از سوی ایالات متحده نگرانی های خاصی در رابطه با شرکت هایکویژن وجود دارد.
اما بیجینگ اتهامات را مبنی بر نقض حقوق مذهبی را رد
میکند. ما خواهان آن هستیم که ایالات متحده به درستی سیاست های مذهبی چین و وضعیت آزادی های مذهبی در چین را بپذیرد و از استفاده از مسائل مذهبی برای دخالت در امور کشورهای دیگر استفاده نکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً با ایهام و دیگر قربانیان آزار شکنجه مذهبی در قصر سفید ملاقات کرد. ایالات متحده همچنین تحریم ها علیه مقامات چینی را در مورد رفتار مقامات آن کشور با اویغورها تحت بررسی قرار می دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که به گونه زنده برای شما به نشر رسید و بازپخش برنامه های ما دوباره آغاز می شود بعد از چند لحظه. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا همیشه باشین، شب خوش و آرام در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا